بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا برسم به اول بحث. بحث ما در روایت دوم بود، یعنی روایت اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این روایت فرمودند که کر 3 وجب در 3 وجب است. یعنی اگر یک آبی شما ببینید که مقدار و اندازه این آب به اندازه 3 وجب طول و 3 وجب عرض و 3 وجب عمق باشه، این آب کره. توجه داشته باشید رفقا، منظور امام علیه السلام اینه. اگر شما یک آبی ببینید، اگر شما این آب را در یک منبعی بریزید که عمق این منبع 3 وجب هست، طولش هم 3 وجب هست، عرضش هم 3 وجب هست، اگر این آب اون منبع را پر بکنه، این آبی که جلوی شما هست کره. منظور امام اینه، نه اینکه دقیقاً این آبی که جلوی شما هست عمقش و 3 وجب باشه، طولش و 3 وجب باشه، عرضش و 3 وجب باشه. منظور این نیست. خب، گفتیم که در این روایت دوم ما 3 تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت هست که اول درسمون هست همینجا. پس بحث دوم درباره سند این روایت هست. خب، این روایت دارای 4 سند هست. سند اول سندی هست که در کافی آمده، یعنی مرحوم کلینی این روایت را با این سند نقل کردند. حالا سند کافی اینه. اگر رفقا جزوه جلوشون باشه و نگاه به سند کافی بکنند، مطلب خیلی روشن میشه. خب، حالا سند کافی اینه، یعنی مرحوم کلینی این روایت رو با این سند نقل فرمودند. محمد بن یحیی العطار، احمد بن محمد بن عیسای اشعری، محمد بن خالد برقی، ابن سنان، اسماعیل بن جابر کوفی. این سند کافی است. مرحوم کلینی روایت را با این سند نقل کردند. دقت بفرمایید. محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمد بن عیسای اشعری و عیسی بن جابر امامی و ثقه هستند. ما مشکلی در این سراوی نداریم، پس این سراوی کنار. ما 2 تا مشکل داریم. مشکل اول ما در محمد بن خالد برقی است. محمد بن خالد برقی امامی هست قطعاً، در امامی بودنش بحثی نیست، ولی در توثیق او اختلافه. بعضی از علما مثل شیخ طوسی در کتاب رجال و مرحوم علامه و حسینی حلی در زبدة الاقوال و صاحب وسائل و مرحوم علامه مجلسی و مرحوم مامقانی او را توصیق کردند، یعنی فرمودند که محمد ابن خالد برقی ثقه است. ولی بعضی مثل مرحوم نجاشی و ابن ندیم و ابن شهرآشوب در معالم العلماء و مرحوم تفرشی در نقد الرجال و مرحوم قحپایی در مجمع الرجال او را توصیق نکردند. پس عده اونو توصیق کردند، عده اونو توصیق نکردند. مرحوم مامقانی یک نکته فرمودن اینجا. فرمودن این که نجاشی محمد ابن خالد برقی را توصیق نکرده و حکم به ثقه بودن اون نکرده، به خاطر اینه که نجاشی عقیدش اینه که محمد ابن خالد برقی از ضعفا روایت میکنه، یعنی از راویهای ضعیف، و محمد ابن خالد برقی اعتماد به تکیه به روایات مرسله داره، یعنی روایات که مقداری از سندش حذف شده. این کلامی است که مرحوم مامقانی فرموده. بنابراین اگر محمد ابن خالد برقی از راوی ضعیف روایت نکنه و روایت هم مرسله نباشه، یعنی قسمتی از سندش حذف نشده باشه، اینجا مرحوم نجاشی هم محمد ابن خالد برقی را ثقه میدونه. خب پس مشکل اول ما شد در محمد ابن خالد برقی که امامی از قطعاً، ولی در توثیق او اختلاف. بعضی از علما حکم کردن به ثقه بودن او، ولی بعضی حکم به ثقه بودن او نکردن. خب تا همینجا داشته باشید. طبق اون مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم، عدم توثیق مضر به حجیت روایت نیست. یعنی همین که شخص امامی هست، ما روایت رو حجت میدونیم. پس مشکل محمد ابن خالد برقی با توجه به مبنای ما مشکلی برای ما به حساب نمیاد. مشکل دوم ما درباره ابن سنان هست که در سند روایت آمده. ما درباره ابن سنان دو تا سوال داریم. سوال اول اینه، آیا منظور از ابن سنان که در سند کافی آمده، آیا منظور از ابن سنان محمد ابن سنانه یا عبدالله ابن سنانه؟ این سوال اول. چرا این سوال برای ما پیدا شده؟ چون توی سند کافی ابن سنان آمده، قید نداره، نیامده محمد ابن سنان یا عبدالله ابن سنان. چون توی سند کافی ابن سنان آمده، لذا این سوال پیدا میشه که مراد از ابن سنان کدوم هست، عبدالله ابن سنانه یا محمد ابن سنانه؟ این سوال اول. جواب این سوال اینه که در این مورد دو نظر وجود داره. دقت بفرمایید. نظر اول، بعضی مثل مجلسی اول و مجلسی دوم و سید نعمت الله جزائری و صاحب معالم و ملا هادی مازندرانی و فاضل استرآبادی معتقدند که مراد از ابن سنان محمد ابن سنانه. این نظر اول. پس این گروهی که بنده نام بردم، عقیدشون اینه که منظور از ابن سنان محمد ابن سنانه. حالا دلیل اینها چیه؟ لطفا دقت بفرمایید. دلیل اینها اینه که میگند عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق علیه السلامه و محمد ابن خالد برقی از اصحاب امام رضا علیه السلامه و بین این دو فاصله زیاده. حالا که بین این دو فاصله زیاده، محمد ابن خالد برقی نمیتونه بدون واسطه از عبدالله ابن سنان نقل بکنه. چون نمیتونه نقل بکنه، پس مراد از ابن سنان در این سند که محمد ابن خالد برقی داره ازش نقل میکنه عبدالله ابن سنان نیست، محمد ابن سنانه. این دلیل اینها هست. بعد اینا اضافه میکنند، دقت بفرمایید، اینا میگن که در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یعنی کتاب محاسن مال فرزند محمد ابن خالد برقی هست. این گروه اول میگند، این کسانی که معتقد به نظر اول هستند میگند، میگن در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، محمد ابن خالد در بعضی از جاها به واسطه ابن دیلمی از عبدالله ابن سنان نقل میکنه. الان ببینید بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن سنان کی واقع شده؟ واسطه واقع شده؟ ابن دیلمی. و اینا میگن که در بعضی از جاها در کتاب محاسن محمد بن خالد برقی آمده با یک واسطه مجهولی از عبدالله بن سنان نقل کرده. بالاخره بین محمد بن خالد برقی و عبدالله بن سنان یک واسطه است، حالا یک واسطه مجهول. و اینها میگن که، کسانی که قائل به نظر اول هستن میگن که در کتاب محاسن محمد ابن خالد برقی اومده به واسطه یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان نقل میکنه. پس بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن سنان واسطه وجود داره. خب بنابراین این ابن سنانی که در سند کافی محمد ابن خالد برقی داره ازش نقل میکنه عبدالله ابن سنان نیست، بلکه محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان که شد، محمد ابن خالد برقی با محمد ابن سنان در یک طبقه هستند و هر دو از اصحاب امام رضا علیه السلام هستند، ولذا محمد ابن خالد برقی میتونه بدون واسطه از محمد ابن سنان نقل بکنه. این دلیل این آقایون هست. خلاصه دلیل، در سند کافی که آمده محمد ابن خالد برقی داره نقل میکنه از ابن سنان، این ابن سنان عبدالله ابن سنان نیست، چون محمد ابن خالد برقی بدون واسطه نمیتونه از عبدالله ابن سنان نقل بکنه، بلکه این ابن سنان محمد ابن سنانه. و وقت محمد ابن خالد برقی بدون واسطه میتونه از محمد ابن سنان نقل بکنه. این دلیل این آقایون. مرحوم شیخ بهایی در حاشیه بر من لا یحضر و مرحوم میر داماد در کتاب الرواشه یه اشکالی گرفتن به این دلیله، دقت بفرمایید. اشکالشون اینه که شما در دلیل میگید که عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق علیه السلام و محمد ابن خالد برقی از اصحاب امام رضا علیه السلام، پس محمد ابن خالد برقی نمیتونه از عبدالله ابن سنان نقل بکنه. خب حالا اشکال مرحوم شیخ بهایی و میر داماد اینه که ما در روایات داریم جایی که محمد ابن خالد برقی از اصحاب امام صادق علیه السلام بدون واسطه نقل میکنه، بدون واسطه نقل میکنه و هیچ واسطه ای هم حذف نشد. خب از محمد ابن خالد برقی میتونه بدون واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل بکنه. حالا کجا؟ یک، در کتاب تهذیب و در استبصار و در وسائل الشیعه محمد ابن خالد برقی از سعلب ابن میمون نقل کرده بدون واسطه و سعلب از اصحاب امام صادق علیه السلام. رفقا توی جزو آدرس دادم، این روایت رو برن پیدا بکن. یک. دو، در کتاب کافی و در کتاب تهذیب دو جاش و در کتاب وسائل شیعه محمد ابن خالد برقی از زرعه نقل میکنه و زرعه از اصحاب امام صادق علیه السلامه، بدون واسطه از زرعه نقل میکنه. خب از محمد ابن خالد برقی میتونه بدون واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل بکنه. سه، در کتاب کافی و در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار و در کتاب وسائل شیعه که تو جزوا آدرس دادم مراجعه بکنید، محمد ابن خالد برقی اومده بدون واسطه از داوود ابن ابی یزید عطار نقل کرده و داوود ابن ابی یزید عطار از اصحاب امام صادق علیه السلامه. خب از محمد ابن خالد برقی میتونه از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل بکنه. ای که شما میگید عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادقه و محمد ابن خالد برقی نمیتونه از اصحاب امام صادق نقل بکنه، پس ابن سنانی که در سند کافی از عبدالله ابن سنان نیست، کلامتون باطله. این شد نظر اول. پس نظریه اول این شد که منظور از ابن سنان در سند کافی محمد ابن سنانه و عبدالله ابن سنان نیست. قائلین این نظریه هم که همشون از اجلا و معارف هستند، مجلسی اول والد علامه مجلسی، مجلسی دوم یعنی علامه مجلسی، مرحوم سید نعمت الله جزائری صاحب معالم، ملا هادی مازندرانی، فاضل استرآبادی، این همه از اجلا است. اما نظر دوم نظر مرحوم فیض در کتاب وافی است. ظاهر عبارت مرحوم فیض و بلکه صریح عبارت مرحوم فیض اینه که مراد از ابن سنان در سند کافی عبدالله ابن سنانه، مراد اینه. نظر اول میگفت که مراد محمد ابن سنانه، نظر دوم میگفت که مراد عبدالله ابن سنانه. خب این سوال اول که تمام شد، حالا سوال دوم اینه، آیا ابن سنان توثیق شده یا خیر؟ آیا علمای رجال حکم به ثقه بودن ابن سنان کردن یا خیر؟ اینم سوال دوم. جواب اینه که عبدالله ابن سنان بدون اختلاف موثق است، این علمای رجال حکم به ثقه بودن اون کردن، این عبدالله ابن سنان کنار. ولی در توثیق محمد ابن سنان اختلاف، بعضی او را توثیق کردند، یعنی فرمودند محمد ابن سنان ثقه است. حالا مثل کی؟ چه کسی حکم کرده به این که محمد ابن سنان ثقه است؟ مرحوم شیخ مفید در ارشاد، مرحوم اردبیلی در جامع الروات، مرحوم سید نعمت الله جزائری در کشف الاسرار، مرحوم مجلسی اول یعنی والد علامه مجلسی در وجیزه، مرحوم خاجویی در الفوائد الرجالیه، صاحب وسائل در وسائل، مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل، مرحوم حسن ابن علی ابن شعبه، مرحوم علامه، مرحوم فخر المحققین، مرحوم محقق کرکی، مرحوم بحر العلوم، و مرحوم مجلسی اول در شرح بر مشیخه من لایحضر. این افرادی که بنده نام بردم که تماما از معارف و اجلا هستند، محمد ابن سنان را توثیق کردند، یعنی فرمودن محمد ابن سنان ثقه است. ولی بعضی هم حکم به ثقه بودن او نکردند، نگفتند ثقه است. مثل کی؟ مثل مرحوم میر داماد در حاشیه بر رجال کشی، مرحوم نجاشی، شیخ طوسی، هم در فهرست و هم در کتاب رجالشون، ابن غزائری، شهید ثانی. این افرادی هم که نام بردم حکم به ثقه بودن محمد بن سنان نکردند. اما مرحوم کشی در رجال هم روایاتی نقل کرده از بعضی از روات دال بر ثقه نبودن و هم روایاتی نقل کرده از ائمه علیهم السلام دال بر ثقه بودن محمد بن سنان، که این آدرس ها را تماما در جزوه دادم، مراجعه بکنید. بنابراین این ابن سنانی که در سند کافی است، دقت بفرمایید، میخوام نتیجه بگیرم. این ابن سنانی که در سند کافی است، اگر عبدالله ابن سنان باشد که قطعاً موثق بحثی دارش نیست، اگر محمد ابن سنان باشد قطعاً امامی هست، ولی در توثیق او اختلافه. ولی طبق مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم، این روایت معتبر و حجت هست، یعنی عدم توثیق محمد ابن سنان باعث عدم حجیت این روایت نمیشه. لذا در نظر ما این روایت حجت و معتبر هست و میشه بهش استدلال کرد. اینجا بد نیست یک لطیفه ای هم از مرحوم بحرالعلوم در رجالشون بگم. مرحوم بحرالعلوم یک قضیه نقل میکنه. میگه بعضی از عرفا درباره محمد ابن سنان تفعل به قرآن زدن که آیا محمد ابن سنان ثقه هست تو ثقه هست یا ثقه نیست. مرحوم بحرالعلوم میفرماد که این آیه آمد، انما یخشى الله من عباده العلماء. خب این سند اول، عرض کردیم که این روایت چهار سند داره. سند اول سند کافی بود که به لطف خدا بحثش تمام شد، البته من به اختصار رد شدم. سند دوم این روایت سند تهذیب هست، البته یک جای از تهذیب. اون سند تهذیب، سند این روایت توی تهذیب اینه، یعنی شیخ طوسی در یک جای تهذیب این روایت رو با این سند نقل کرده، شیخ مفید احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، سعد ابن عبدالله قمی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، محمد ابن خالد برقی، محمد ابن سنان. یعنی شیخ طوسی در یک جای تهذیب داره محمد ابن سنان، بعد از محمد ابن سنانم اسماعیل ابن جابر کوفی. دیگه ما این سند تهذیب رو بررسی نمی کنیم. چرا؟ چون روایت طبق یک سند که برای ما حجت شد کافیه. این دو سند. سند سوم سند از دوباره مال تهذیب شیخ طوسی در یک جای دیگری. یعنی شیخ طوسی در یک جای دیگری از تهذیب این روایت رو با یک سند دیگری نقل کرده. با این سند شیخ مفید احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، محمد ابن خالد برقی، عبدالله ابن سنان. تو این سند دوم تهذیب آمده عبدالله ابن سنان. البته بعضی از رجالیون معتقدند که تو این سند دوم تهذیب ابن سنان بوده، ولی ناسخ اومده عبدالله را اضافه کرده. بعد از عبدالله ابن سنانم اسماعیل ابن جابر کوفی. این سه سند. سند چهارم سند استبصاره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایت رو با یک سند دیگری نقل فرمودند. من سند رو میخونم. حسین ابن عبیدالله غزائری، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، محمد ابن خالد برقی، عبدالله ابن سنان. تو نسخه استفسار آمده عبدالله ابن سنان. بعد از عبدالله ابن سنان اسماعیل ابن جابر کوفی. دیگه ما این سندها رو بررسی نمی کنیم، چون یک سند برای حجت کردن روایت کافی هست. اینم بحث دوم در روایت که به لطف خدا تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.